25 دقیقه.
آشپزخانه. مروری بر تاریخچه غذاهای سنتی ایران. به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، روز بخیر. شما شنونده برنامه آشپزخانه از رادیو فرهنگ هستید. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. آشپزخانه، برنامه ی از رادیو فرهنگ. سنت غذا خوردن از ماندگارترین میراث‌های فرهنگ و تمدن ایرانیان است که همچون یک آیین و رسم به جای آورده میشه. در ایران هیچ آیین و مراسمی وجود نداره که در اون غذا خوردن جایگاهی نداشته باشه.
آشپزخانه، فرهنگ ایرانی، خوراک ایرانی.
دنیای مدرن حتی روی غذا خوردن افراد هم تأثیر گذاشته. با وجود اینکه هنوز پدر بزرگ‌ها و پدرهای ما از سفره‌های بلند پهن شده روی قالی دستباف حرف می‌زنند و خاطرات نچندان دورشون رو تعریف می‌کنند، اما امروز اونطور که باید از اون سفره‌های سرشار از صمیمیت خبری نیست. مهم اینه که عناصر فرهنگی که در طول هزاران سال با تجربه به دست اومده اینطور فراموش نشه. خانم‌ها مهمترین طبقه اجتماعی هستند که میتونن با سیستم تغذیه سنتی و محلی به خوبی آشنا بشن و اون رو به بچه‌هاشون آموزش بدن. این کار نوعی انتقال فرهنگ مثبت از نسل فعلی به نسل جوان. در غذای سنتی ایران خبری از روغن فراوون و برنج به مقدار زیاد نبود، اما برعکس حبوبات و انواع سبزی‌های فصلی و محلی در سفره جایگاه خاصی داشت. امروز فست فود مورد توجه نسل جوان قرار گرفته، در حالی که در این نوع غذاها اصول تغذیه سالم کمتر رعایت شده.
آشپزخانه.
شما دوستان عزیز از تاریخچه شکلات و شیرینی چقدر اطلاع دارید؟ اگر دلتون میخواد اطلاعات عمومی خودتون رو بالا ببرید، توصیه میکنم در ادامه برنامه همراه ما باشید.
اولین رقابت تجاری ایران و روسیه بر سر کارخانه قند کهریزک رخ داد. در آن زمان قند کالای اساسی مردم بود و در هر خانه‌ای پیدا میشد. ناصرالدین شاه کارخانه قند کهریزک را راه انداخت، اما روزها شروع کردند به پایین آوردن قیمت قند و سر آخر کارخانه قند تعطیل شد. اما تا مدت‌ها دعوا بر سر قند یکی از مهمترین مسائل کشور بود. اولین شیرینی که در تاریخ ایران ثبت شده چیزی است مانند بستنی یخی امروز. مقداری برف را در یک کاسه می ریختند و رویش افشوره انگور شیرین می پاشیدند. این بستنی در روزهای گرم که برف در دسترس نبود خورده می شد. برای به دست آوردن برف یا باید به یخچال‌های طبیعی سر می زدند یا از برف باقی مانده روی کوه‌های اطراف استفاده می کردند. بستنی که امروز به آن یخ در بهشت میگوییم در اوایل قاجار در تهران رواج زیادی داشت. برف را از کوههای توچل شمیران برمی‌داشتند، در صندوق می‌ریختند، رویش را با گونی و جوال می‌پوشاندند و به شهر می‌رساندند. این بستنی جور دیگری هم به عمل می‌آمد. پالوده فروش‌ها به جای برف یخ تمیز از کوه می‌آوردند، آن را روی چهارپایه‌ای می‌گذاشتند، در مقابلش می‌نشستند و با اره کمانی دو دسته‌ای که مخصوص این کار بود، یخ را می‌تراشیدند و به صورت برف در می‌آوردند. سرمای زمستان که می‌شکست، بساط بستنی فروش‌ها رونق می‌گرفت. آنها از 15 روز مانده به استقبال گرم شدن هوا می‌رفتند. بشکه های یخ و برف را روی سر می گذاشتند و در کوچه ها می خواندند: آی بستنی، آی بستنی، نوبر بهار بستنی، باب دل یار بستنی، قند و گلاب بستنی، آی طعم و مزه داره، جیگر تو حال می آره.
اینا که تو بازار تو کوچه ها تو خیابونا را می رفتن، بستنی با چرخ می بردن، می داشتن چرخ های دستی، قالب یخ هم بود، آی بستنی، هل و گلاب است بستنی، بستنی آی بستنی میخوردن. بعد چند نفر دیگه هم شیرنی نبود که آب نبات یه پول خروس یه پول خروس داد میزنن آب نبات میخوردن.
خاکشی اخمال یکی از این بستنی ها بود که از ترکیب سکنجبین و شکر و یخ و خاک شیر درست میشد. خاکشی اخمال خواص دارویی هم داشت. میگفتن خوردن آن قبل از نهار برای دفع صفرا و خنک کردن جگر و گرمازدگی مفید است.
در این ثانیه آفتاب به برج حمل تحویل گردید. سال 1313 هجری قمری.
ناصرالدین شاه عاشق بستنی بود. میگفتن حتی 10 دقیقه نمیتواند زیر آفتاب تابستان بماند مگر اینکه بستنی بخورد. بستنی میان مردم رواج زیادی داشت. به گفته عین السلطنه مجلس اول شورا چند ماه وقت خود را به این گذراند که از چرخ بستنی فروشی مالیات بگیرند یا نه. سفیر روسیه هم برای کشاندن مردم به طرف خود از علاقهشان به بستنی استفاده کرد. روزهای جمعه باغ سفارت را عمومی کرده بود و بستنی را که در جاهای دیگر 10 شاهی قیمت داشت آنجا به 3 شاهی به مردم میداد. مردم عاشق بستنی هم جمعه ها دسته دسته به آنجا می رفتند. دولتی ها برای رقابت روزهای جمعه مجلس شورای ملی را عمومی کردند. اما چون در مجلس بستنی نبود کسی به آنجا نمی رفت.
جنگ دوم در مجلس من یادم شلوغ شد. فقط یک کافه بود تو لاله‌زار. ایشون بستنی و شیرینی و نسکافه و از این چیزا درست می کردن. خیلی معروفیتی نداشتن، فقط خارجی ها بودن، ارمنی ها بودن بیشتر تو ایران که این ارمنی هم از روسیه آمده بودن.
تا اواسط دوره قاجار بستنی هنوز از شیر درست نمی شد. لاکتوز شیر هم به مزاج ایرانی ها سازگار نبود. آنها بیشتر کشک و دوغ مصرف می کردن. اما با ورود اروپاییان به ایران و سفر ایرانیان به اروپا در اواخر دوره ناصری بستنی اروپایی که با شیر و زرده تخم مرغ درست میشد وارد ایران شد. اولین کسی که در ایران بستنی و کرم بستنی میفروخت میرزا غلام حسین خان بود که بعدها به لغانته معروف شد. او در کافه های عثمانی کار کرده بود و وقتی در اوایل دوره مظفری به ایران برگشت مغازه‌ای شبیه کافه های غربی در تهران راه انداخت. جلو این کافه حوض کاشی زیبایی بود که سرش در خیابان باب همایون و انتهایش در الماسیه بود. دور آن را گل و گلدان و قلیان‌های بلور چیده بود و تابستان‌ها میز و صندلی را که تازه در ایران باب شده بود در خیابان و کنار حوض می‌چیدند. لغانته برای اولین بار بستنی را با پسته درست کرد که بیشتر باب سلیقه ایرانی‌ها باشد. بعدها گلاب و زعفران هم به بستنی اضافه شد و بستنی سنتی ایرانی اینطور به وجود آمد. کرم بستنی های لغانته هم به اندازه بستنی هایش محبوب بود. روش درست کردن این کرم در کتاب علم و طبخ الاطعمه و الاشربه و المزورات المعاجین که نویسنده آن نامعلوم است و نسخه خطیش در دست است آمده. قدری شیر میان ظرف پاک و سفیدی باید ریخته روی آتش گذارند. قدری نشاسته را میان قدری آب سرد حل کنند. قند به قدر لازم ریخته، به قدر شیر. شیره بادام شیرین کشیده و چند دانه بادام تلخ هم بکشند که طعم شیره بادام ملس شود. بعد همه را داخل شیر کنند و بجوشانند تا لعاب کند و غلظت دهد. مقداری از لعاب را در ظرفی ریخته تا سرد شود. بعد زرده تخم مرغ داخل کند. بعد لعاب سرد با زرده را کم کم به ظرف لعاب اصلی انتقال دهند، بگذارند بجوشد. بعد در میان فنجان چای خوری ریخته تا سرد شود. بعد رویش را با آب کاکائو و قهوه که خوب پخته بمالند.
بستنی سازی بود تو همه پیابان ری به نام اکبر مشتی، روزی 60-70 سال پیش. ایشون اولین بستنی ساز ایران بود که وسیله نبود اون موقع. شیر می جوشوندن با سلب، شکرم می زدن و گلابم می زدن، از این قالب های بشکه ها می آوردن، یخ می ریزن با نمک دورش، یک قالب هم می زاشتن تو شیر می ریختن تو، اینقدر می چرخوندن می چرخوندن تا شیر سفت بشه. نزدیک 150 گرم بستنی با تشکیلاتش می ده 5 ریال.
گفته تاریخ ایرانیان از زمانهای بسیار دور به خوردن شیرینی علاقه‌مند بودند. شیرینی در دربار شاهان هم به وفور پیدا می‌شد. در تاریخ آمده شاه طهماسب صفوی برای پذیرایی از همایون پادشاه مغولی هند حکم کرد هر روز 20 خوان نقل و در هر خوان 2 کله قند و گوارش الوان مثل گوارش زرشک و گوارش زعفران و آب نبات و قرص لیمو و قرص انبر و حلوای شکر و لوزینه در محل خوردن پادشاه قرار دادیم. سانسون کشیش فرانسوی که در عهد شاه سلیمان صفوی به ایران سفر کرده در سفرنامهش می نویسد در دربار شاه صفوی همه ساعت مهمانی مفصلی برپا بود. انواع غذاها و انواع شیرینی ها از قطاب و حلوا و زولبیا و فالوده و نقل و میوه های گوناگون در برابر مهمانان می گذاشتند. شاه سخت طالب پالوده‌ای بود که تا سرحد جنون در آن گلاب ریخته می شد. خاطرات ایرانی ها و فرانسوی ها نشان می دهد که ذائقه آنها با هم نمی خوانده و هیچ کدام شیرینی های دیگری را دوست نداشتند. سالها بعد میرزا ابوطالب اصفهانی در سفرنامه خود درباره وضع حلواپزی‌های فرانسه می‌نویسد در مدت 2 ماهه سفر بلاد فرانس زیاده از 5-6 نوبت طعام سیر با لذت به خوردن نیامد و همچنین اقسام حلویات ایشان شیرینی بسیار دارد و لطافت طبخ نه. و اوضاع دکان حلوایی خود آن مقدار ناپسندیده است که دیدن آن کراهت دارد تا به رغبت خریدن چه رسد. هیچ وضع آن شبیه حلواپزی های خودمان نیست. شیرینی هایی که در ایران مصرف می شد تا اواخر قاجاریه همان شیرینی های سنتی بود. سند این ادعا کتاب سفره اطعمه است. دکتر تولوزان، حکیم باشی دربار در دوره ناصرالدین شاه، برای تشخیص بهتر بیماری های ایرانیان نیاز داشت عادات غذایی آنها را بداند. برای همین از میرزا علی اکبر خان آشپزباشی، آشپز دربار، خواست تا رساله‌ای درباره روش پخت غذاهای ایرانی بنویسد. این رساله یکی از مهمترین اسناد درباره آشپزی و عادات‌های غذایی ایرانی هاست. طبق این سند در دوره ناصری ایرانیان دو نوبت در شبانه روز شیرینی می‌خوردند. یکی از بخش‌های باب دوم کتاب که مربوط به ناهار ایرانی است درباره مربا آلات است. هنوز هم در سفره اقوامی مثل آذری‌ها بعد از غذا و به عنوان دسر مربا سرو می‌شود. اما بخش مهمتر شیرینی‌جات در وعده عصرانه صرف می‌شده. بستنی و پالوده هم به عنوان عصرانه در این کتاب آمده. بستنی سفره اطعمه همان شربتی است که یخ میزند و تراشیده میشود، اما پالوده همان چیزی است که ما امروز به آن فالوده میگوییم. کاسه اول پالوده نشاسته است و آنچنان باشد که نشاسته را در آب ریخته و جوشانده به حدی بپزند که کبود شود. چون به جوش نیامده متصل بر هم زنند که گلوله نشود. همین که پخت، ظرفی مانند تشت را آب سرد کرده، چارپایه در آن گذارده و آبکش بر آن نهاده، نشاسته را در آن ریخته، با دست یا با چمچمه فشار دهند تا از سوراخ‌های آبکش بیرون رود و در آب سرد بریزد و شیرینی و تخم شربتی خیز کرده و گلاب یا بیدمشک داخل آن نمایند و برف رنده کرده یا یخ قلیه نموده در آن ریزند. در آن زمان شیرینی هایی مثل پشمک، گز، حلوا و گوشفیل هم وجود داشت. کیک عروسی هم بین ارمنی ها رواج پیدا کرده بود و پخت کیک اسفنجی کم کم داشت در جامعه باب می شد. آشپز هایی که در منزل اروپاییان کار می کردن به سرعت پخت کیک را یاد گرفتن و کیک پز های ماهری شدند. ایرانیان شیرینی را برای مناسبت های متفاوت می خوردن. عروسی، یلدا و از همه مهمتر نوروز. پذیرایی نوروزی مردم پذیرایی مفصلی بود از انواع شیرینی ها. به نقل از جعفر شهری، قبل از همه نقل و قرص های رنگارنگ تعارف می کردن. بعد از آن آجیل و شیرینی های درختی مانند کشمش سبز و توت و انجیر خشک، بعد شیرینی های خانگی و بازاری مثل نان برنجی و کلوچه و راحت الحلقوم. این شیرینی ها بیشتر در تهران رواج داشت، اما شهرهای مختلف ایران به خاطر مواد اولیه در دسترس و ذائقه متفاوت مردم شیرینی های خاص خود را دارند. مثلا سوهان قومی قبلا حلوای قومی نام داشت. معروف است فرستاده مظفرالدین شاه وقتی برای افتتاح حرم حضرت معصومه به قم سفر کرد و حلوای قومی خورد، گفت حلوا چون سوهان دل مرا صیقل داد و غذایم را هضم کرد، از این بدهید تا برای اعلی حضرت ببرم. از آن به بعد اسم حلوای قومی سوهان شد. مسقطی از بندر مسقط به سواحل خلیج فارس می آمد و از آنجا به بندر عباس و مینا و بوشهر و شیراز می رسید. مسقطی حالا در شیراز و شهرهای دیگر ایران تولید می شود، اما همچنان نامش مسقطی است. یز یکی از قدیمی ترین شیرینی های ایرانی است. می گویند از زمان صفویه تولید می شده و از زمان آقا محمد خان قاجار به کشورهای دیگر جهان صادر می شده. گز از گیاهی به نام گزنگبین تولید می شود که در اطراف اصفهان و خانسار پیدا می شود. هنوز هم گزهای اعلا به جای شکر با گزنگبین شیرین می شود. پخت گز در قدیم نیازی به شکر نداشت و رواج آن هم به همین خاطر. شکر که هندیان در قرن پنجم میلادی شکل کریستال شده ی آن را کشف کرده بودند، در اروپا حتی تا قرن 18 هم کالایی تجملی به حساب می آمد و استفاده از آن رایج نبود. چیزی که در یکی دو قرن اخیر شیرینی ها را متنوع و گوناگون کرده، رواج استفاده از شکر است.
آخه ایران سابقه شیرینی اونچنان نداشت. فقط یه شیرینی از یزد می آوردن بشونه باقلوا یزدی. بیشتر شیرینی های ما از روس می آمد. چون با کشور روس ما همسایه هستیم. می آمدن اینجا آبنبات درست میکردن، شکلات درست میکردن، شکلات سازی رو از کشور روسیه به ایران وارد شد.
شکلات امروز آنقدر شیرینی رایجی است که نمیتوان باور کرد تا اواخر دوران قاجار کسی در ایران آن را نمیشناخته. ورود شکلات به بازار ایران به زمان محمدشاه قاجار برمیگردد. در آن زمان تعداد تجار انگلیسی و مستشاران نظامی فرنگی در ایران افزایش پیدا کرد و شکلات همراه آنها به سفارتخانه ها آمد. کمی بعد بعضی داروخانه ها که با مدیریت داروسازهای فرنگی اداره می شدن شروع کردن به فروختن شکلات. یکی از این داروسازهای شکلات فروش موسیو شورین آلمانی، معلم داروسازی دارالفنون و داروساز مخصوص ناصرالدین شاه بود. او در خیابان ناصر خسرو برای اولین بار داروخانه ای تأسیس کرد که در آن شکلات های انگلیسی یا هندی فروخته می شد. محصولاتی که بجز اروپایی های ساکن ایران یا ایرانی های فرنگ رفته مشتری دیگری نداشت. شکلات خیلی آهسته راه خود را میان مردم باز کرد.
شکلات چه نبود. اینجا یکی آمده بود به نام مستر. بهش میگفتن مستر، تو خیابان لاله‌زار بود. لاله‌زار نو. بعد شکلات ایشون درست کرد. دستگاه آورده بود، شکر میریختن و چیز میریختن و ارزم به حضور تو بادام میریختن و تو دستگاه نرم میشد. بعد کاکاو میزدن و میریختن تو گیز تیکه تیکه میشد، میاردن به قنادا میفروختن. بعد قنادا از او خودشو شکلات درست میکردن.
تا دوران پهلوی طول کشید که غیر از دواخانه های خارجی، بعضی لوکس فروشی های لاله‌زار هم شروع به فروختن شکلات های خارجی کردند. در دوران پهلوی سبک زندگی مردم تغییر زیادی کرد. به وجود آمدن کافه ها و رستوران های غربی قنادان را به فکر انداخت که شیرینی های لوکس فرنگی مثل شکلات یا پیراشکی را همینجا تولید کنند. یکی از اولین شکلات پزهای تهران خاندان بوگوسیان از ارامنه مهاجر بودند. آنها بعد از مهاجرت از عثمانی به ارمنستان رفته بودند و در بخشهایی از روسیه تزاری شکلات سازهای شناخته شده ای بودند. بوگوسیان ها بعد از ساکن شدن در تهران در سالهای 1313 تا 1316 مغازه کوچکی احداث کردند و غیر از شکلات های دستساز یا وارداتی شیرینی های مثل پیراشکی و یکی دو مدل بیسکویت شکلاتی روسی هم می پختند.
البته تاریخچه‌ای که ما داریم از اوکراین بوده. پدرم مادرم اینا در روسیه چیز اوکراین بودن. بعد اونجا اینا موقع جنگ بود و از جای دیگه بودن، اینا آمدن بیشترشون در ایران زندگی کردن.
در دوران پهلوی کارخانه قندی که ناصرالدین شاه تأسیس کرده بود و با فشار روزها تعطیل شده بود شروع به کار کرد. با تولید قند و شکر داخلی، شیرینی پزی در ایران با سرعت بیشتری به رشد ادامه داد. شیرینی های غربی که در اوایل دوره پهلوی محدود به کیک بود کم کم تنوع بیشتری پیدا کرد و قنادی ها یکی یکی در شهر باز شدند. شیرینی های ایران امروز متنوع تر شده. شیرینی های غربی که در دهه 60 به نانخامه‌ای و شیرینی زبان محدود شده بود حالا آنقدر گسترده شده که نمیتوان در قنادی ها آنها را شمرد. با اینکه شیرینی های خارجی در ایران رواج زیادی پیدا کرده، اما شیرینی ایرانی هنوز طرفدارهای خاص خودش را دارد. در مراسم سنتی مثل نوروز یا یلدا هنوز شیرینی های ایرانی سرو می شود. این شیرینی ها حالا دیگر در دنیا شناخته شده هستند و طرفدار دارند. صادرات شیرینی ایرانی روز به روز دارد گسترده تر می شود.
در لحظه های پایانی برنامه از صمیم قلب آرزو می کنم که روز و روزگار بر وفق مرادتون باشه و فارغ از دغدغه های زندگی، ساعات و دقایق خوبی رو در کنار اعضای خانواده سپری کنید. روز بخیر، خدا نگهدار.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنی؟ رادیو فرهنگ رادیوی فرهیختگان. از ولی تا علی،
ای مالک، فرماندار مصر باید بر نفس خود بخیل باشد و پیوسته به شمشیر شوک او را مغلوب سازد، زیرا افریت نفس آتشی است خاموش نشدنی.
حرف ازل علی با حرف اول عشق آغاز می شود، پس به نام عشق که خالق اوست.
را به شهرهایی فرستادم که پیش از تو حکمرانان دادرس و ستمگر در آنها بوده و مردم به کارهای تو چنان می نگرند که تو به کارهای حکمرانان پیش از خود می نگری. پس مهربانی و خوشرفتاری و نیکویی با رعیت را در دل خود جای ده. مبادا نسبت به رعیت جانور درنده باشی و خوردنشان را غنیمت بشماری.
ای کاروان من دزد شب رو نیستم، ای کاروان من دزد شب رو نیستم، من پهلوان عالمم تیغ رو یارو زنم، من پهلوان عالمم، من تیغ رو یارو زنم، بر قدسیان آسمان من هر شبی یاهو زنم، گر از لادم زنن من دمز اللهو زنن، باز هوایی نیستم تا تیهوی جانها برم، انقای خاف قربتم کیوانگ بر تیهو زنن.
برای مولای روشنی که نه تنها انتخاب حضرت دوست که برگزیده جهان است. جنرال سر پرسی سایکس از مشاهیر خاورشناسان انگلیسی میگوید او علی علیه السلام به غایت مراقب حال زیر دستان خود بود. القاعات فرستاده ها و نماینده ها در او تأثیری نداشت. به هدیه های آنان ترتیب اثر نمیداد. با حریف مکار و غدار خود معاویه ابدا طرف نسبت نبود که برای رسیدن به مقصودی که داشت سخت ترین جنایات را مرتکب شده و رذل‌ترین وسایل را برای پیشرفت خودش برمی‌انگیخت.
مبادا از بخشش دریغ ورزی و از کیفر دادن شاد شوی. مالک، از رعیت کسی را بیش از همه دور و دشمن داشته باش که به فاش کردن زشتی‌های مردم اصرار دارد، زیرا مردم را عیب‌ها و زشتی‌هایی است که برای پوشاندن آنها حاکم سزاوارتر از هر کس است. تا می توانی زشتی را بپوشان که خداوند بپوشاند زشتی تو را.
دقت و مراقبت‌های سخت او در امانت و دیانت باعث شده بود که قومی حریص که تمام امپراتوری را غارت کرده بودند از وی ناراضی باشند. لیکن صداقت، صحت عمل، دوستی کامل، ریاضت، عبادت، خلوص یا تجرد، وارستگی، آداب و خصایل محموده قابل توجهی که در او وجود داشت، حقیقتاً صورت قابل ستایشی به وی داده بود. اینکه اهالی ایران در او مقام ولایت قائل شده و او را به اصطلاح سرپرست حقیقی و مربی الهی می‌دانند، واقعاً این قاعده قابل تحسین و شایان بسی تمجید است، اگرچه مقام و مرتبه او خیلی بالاتر از این هاست.
من پهلوان عالمم تیغ رو یارو زنم، من پهلوان عالمم، من تیغ رو یارو زنم، بر قدسیان آسمان من هر شبی یاهو زنم، گر صوفی
از لادم زنن من دمز الا رو زنن.